ولی در این حوزه از لحاظ تجربی و از لحاظ علمی دارم کار میکنم. موضوع و مقوله خانوادگی اولا به ذات یک مقوله اجتماعیه. نگاه قانون گذاری ما ثانیاً بالعرض به موضوعات خانوادگی در موارد استثنایی یک نگاه حقوقی. بنابراین من معتقد هستم که نگاه اجتماعی رو باید در عرصه حوزه قانون گذاری یواش یواش از مسیر دادگستری به مسیرهای اجتماعی برگردونیم. و به نظر من این نهضت هم آغاز شده. افزایش مراکز مشاوره و تثبیت این مراکز مشاوره و ساماندهی و هدفدهی به این مراکز باید در دستور کار باشه که ما بتوانیم در حوزه مسائل خانوادگی مشکلات رو مهار بکنیم.
من سوالی برام مطرح شده، مسئله شباهت‌ها و تفاوت‌های طبقه اجتماعی شما و همسرتون هستش که چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی در حوزه طبقه اجتماعی، به خصوص با تأکید بر مسئله طبقه اجتماعی که این طبقه اجتماعی در حقیقت ساختارهای فکری دو طرف باشه، ساختارهای فکری که منبعث از کارکردهای طبقه است. یعنی مثلا شما تصور بفرمایید وقتی این سوال از کسی میپرسیم در حقیقت ناظر به این هستش که شما مثلا ممکنه یا من کارگرزاده هستم. کارگرزاده یعنی یه ویژگی های به خصوصی داره، صرف نظر از این که این خوبه یا بده، اصلا قضاوت ارزشی الان نداریم دربارش. یا این که میگه آقا مثلا من تاجرزاده هستم، یعنی مثلا از نظر نشون میده که از نظر هزینه کردهای زندگی در روزمره مثلا مشکلات کمتری داره. یا من حالیم نیست، ای وقتی میگه مثلا تاجرزاده هستم یعنی من حالیم نیست پول از کجا میاد، باید باشه و من بتونم خرج کنم. حالا همین تفاوت‌ها و یا شباهت‌های طبقه اجتماعی شما و همسر رو اگر به من بفرمایید ممنون میشه.
از نظر طبقاتی ما واقعا تو یه طبقه بودیم، یعنی همون جور که پدر و مادر اون تو روستا بزرگ شده بودن، پدر و مادر من هم روستایی بودن، ولی ایشون توقعش از این دنیا خیلی زیاد بود، از آدمای اطرافش توقعش بی نهایت بالا بود. ما شاید به حالت متوسط زندگی رو میخواستیم، دوست داشتیم تو همون حالت متوسط باشه، ولی ایشون فراتر از اونی که بودش میخواست، با اینکه نبود، یعنی اگر دلش میخواست مثلا دکترا داشته باشه نداشت، ولی همه جا میگفت من دکترا دارم، من دکترم. موارد قانونی رو حفظ کرده بود و فکر میکرد واقعا یه حقوقدانه.
بله،
اصلا با اصل واقعیت کار نداشت، دوست داشت اونی که خودش میخواد باشه.
میدونید چیه، چون ما گاهی تحلیل که میکنیم مثلا در به خصوص تحلیلایی که درباره خانواده هست به دو تا ویژگی به شدت توجه داریم. یکی ویژگی های تحلیل خانواده از دیدگاه روانشناسانش، یعنی این پدیده رو تقلیل میدن به ویژگی های روانشناسانه فردی که مثلا فرد دنبال منش خود بزرگ بینی و امثاله هم هستش. دومین نکته ویژگی های حقوقی است که معمولا امر بعد از مشکلات و اختلافاتی که بین زوجین اتفاق میفته معمولا میان سراغ اون ویژگی های حقوقی و میخوان اون مسائل رو از طریق حقوقی حل کنه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که از یه دیدگاه کلانتر اگر بخوایم نگاه کنیم، این ویژگی شاید امروزین جامعه ما باشه که این مطالبه رو از افراد داره که خودشونو بزرگتر، بزرگ مقیاستر از اون چیزی که واقعا هستن. هم این از نظر توانمندی‌های بدنی هستش، هم از نظر توانمندی‌های روحی، از نظر توانمندی های علمی. مثلا همین توانمندی بدنی که عرض میکنم، این که این همه یهو سالن های بادی بیلدینگ و بدنسازی و اینا اختراع میشه، بعدش هم تلاش میکنن افراد برای این که خودشون رو بیش از اون چیزی که هستن نشون بدن از نظر بدنی، بعد پناه میبرن به پودر و مواد نیروزا و امثال هم، اینا همش نشون میده که یه مطالبه انگار برای این بزرگبینی در جامعه وجود داره. آیا ساختاری که ایشون باش کار میکرده جوری بود که این مطالبه خود بزرگ نمایی، خود بیش نمایی رو داشته باشه؟
بله واقعا همینطوری بود.
یعنی مثلا جایی که کار میکرد، افرادی که باشون کار میکرد،
بله خودشو برتر از همه میدونست و میدونست که حالا شما میگید ورزشکار میشه میره دنبال پودر و اینا، ایشون خوراکشو از هر نظر تعمیم میکرد که هر روز وزنش بره بالا و بیشتر اعتبار داشته باشه. یا کتابهای انواع کتابها رو میذاشت پیش هم دیگه و از هر کدوم چند سطر مینوشت، میگفت من دارم از خودم کتاب مینویسم، در صورتی که این کاره نبود.
منظورم چیز دیگه بود، منظورم این بودش که آیا ایشون مثلا جایی که کار میکرد یا افرادی که باهاش ارتباط داشتن یا طبقه اجتماعی که ساختار هدف ایشون بودن، اون هم اینطور بود؟ اونا هم خودشون رو می‌خواستن بزرگ نمایی کنن؟
نه.
یا اینکه مثلا این مطالبه رو از ایشون به خرج میداد که آقا تو بیا خود بیش نمایی کن، خودتو بزرگ نشون بده برای اینکه ما تو رو بیشتر قبولت داشته باشیم؟ ها؟
نه، ایشون همیشه سطح‌های پایین رو انتخاب میکرد که بیشتر باشه، خودش از اونا بالاتر باشه.
درست.
نه هیچ وقت با یه دکتر یا با یه مهندس یا با یه قاضی دهن به دهن نمی شد که من اینجوریم من اونجوریم، ولی با افراد عادی اینطوری بود.
درست. بعد شما این تناقضات رو مثلا در منزل چطوری ارزیابی می کردی؟ چطوری قابل حذف بود برای شما؟ شما یه موقع است یک فردیه واقعا آدم دانشمندیه باسوادیه، این احترامو با خودش در محل کار و در محل زندگی همواره حمل میکنه، ولی این تناقضات در زندگی روزمره، مثلا بعضی وقتا درباره سلبریتی ها میگن چون بیشتر از اون چیزی که هستن نمایش داده میشن، لذا وقتی افرادی به اینا نزدیک میشن دیگه این جذابیت بصریه و اینکه او این عجب آدمیه از بین میره. بعد اتفاقی که میفته اینه که مثلا چند روز که باش دم خور بشن میفهمن اصلا این اون آدم نیست. این در مورد یه همچین آدمایی هم در زندگی صادقه، شما چطوری این رو مثلا پذیرش میدادید یا بهش میگفتی خب برو بشو، مثلا چرا اینطور نمیشه که میخوای نمایش بدی؟
اصلا قبول نمی کرد حرف منو، اصلا می گفتش می خواست به خود منم تلقین کنه، به خود منم بگه که اصلا اینطوری که هستم، اینجوری که هستم باید قبول کنی، و من می دونستم نیست، علارغم میل باطنیم قبول می کردم.
از کجا این اتفاق افتاد؟ یعنی چطوری شروع شد؟ چه پدیده ای رو دید که فکر می کرد باید این کار رو انجام بده؟
شاید فکر می کرد شاید من از نظرهایی از اون بالاتر باشم، نمیخواست اینو قبول عجب. بکنه.
یعنی ابتدایش با شما بود؟
ابتدایش نه نه، اون ایشون از قبل ازدواج داشتن، سه تا بچه هم داشتن، سه تا بچه رو به قول معروف گرفته بود از خانومش که اونو اذیت بکنه چون اون نمیخواد زندگی کنه.
عجب.
و 16-17 سال بهشون نشون نداد به مادرشون. عجب. و مادرش بیچاره دق کرد و فوت کرد، ولی اون نتونست تحمل کنه، من بیخیال، یه مقدار شاید بیخیال تر بودم، تحمل کردم این موضوع رو و برام اهمیتی نداشت، و برای اینکه به زور اومده بود تو خانواده من و من قبول کرده بودم، منم مجبور بودم پیش پدرم مادرم فک و فامیلام نگم این دروغ میگه، این کاره نیست، به خاطر همین سکوت کردم.
این سکوت شما احیانا منجر به جریان
خیلی اذیت ها شد. بله سکوت من خیلی منو اذیت کرد.
بعد شما در حقیقت اول سکوت میکردیم،
بعدن توجیه میکردم، بعدن مخالفت، و مخالفت هامونم حتی قبول نکرد و در واقع به طلاق کشیده شد.
در حقیقت یک همچین پدیده هایی به ما این رو نشون میده که اولا جامعه باید به سمت واقع نمایی از خودش پیش بره، و این مسئله همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم در گوشه و کنار برخی از خیابانهای همین شهر تهران افرادی مشغول مدرک فروختن، مدرک خریدن، همین بیش نمایی در حوزه بدن که به سالونهای زیبای اندام و نمیدونم اینها کشیده میشه و چه عواقبی رو برای فرد مصرف کننده مواد نیروزا به همراه داره، چون شما اگر بخواید واقعا چیز بشین خیلی زمان بره و فرایند جدی رو باید دنبال کنی. لذا به نظرم میرسه که یه مطالبه عمومی بشه از طرف خانوم ها ابتدا، یعنی این کار با خانوم ها را حل وجود داره، یه مطالبه عمومی بشه که همینی که تو هستی من به تو علاقه مندم، لذا مرد نخواد خودشو بیش نمایی کنه، خودشو بزرگ نمایی کنه و بره سمت شعاف خودش، ابتدا درباره همسرش، خانواده همسرش، چون گاهی این تفاخرها در خانواده همسر هستش که منجر به بروز و ظهور مرد به عنوان یه پدیده جدی و جدیدی میشه که اصلا اون خودش نیست. حتی گاهی مثلا مردا میرن برای خانواده همسرشون مثلا خرید میکنن یا میبینن خانواده همسرشون اهل چی هستن، اون رو به عنوان چیز ابتیا میکنن. اتفاقی که میفته اینه که این واقع نمایی اول از طرف همسر، یعنی اینجا جایی هست که اتفاقا همسران، مادران و دختران این سرزمین باید بهش جدی توجه کنن که اول بگن به همسرانشون که من شما رو اینطور کسی. به عکسش هم هست، به عکسش هم هست، به خاطر اینکه مسابقه متاسفانه در مفهوم زیبایی، در مفهوم خاص آرایش‌های آنچنانی اینها در بین زنان هم گاهی جاری و ساریه و متاسفانه این مرد هست که در وظایف خودش کوتاهی میکنه در توجه و در مسائل دیگه به همسرش و این باعث میشه که در حقیقت زن بره به سمت خودنمایی و خودبیشنمایی، دست به عمل جراحی بزنن و اینا. اتفاقی که میفته در دراز مدت باید جامعه ما به این خودآگاهی برسه. این خودآگاهی خیلی مسئله مهمیه که بیاد نقش خودش رو در مقابل کشورش، در مقابل افراد دیگه، در مقابل سطح خود، در مقابل محلش، در مقابل فرزندانش، در مقابل همسرش درست ایفا کنه.
از عموم خانم‌ها و آقایان علاقه‌مند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می‌شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 30035 و یا با شماره تلفن 22652397 تماس حاصل فرمایند.
خب برنامه پرونده رو شنیدید که به موضوع طلاق میپردازه. از شما دوستان عزیز میخواییم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. اما به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز تهران ساعت 11:48 دقیقه است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق
در این لحظه های نورانی و آسمانی همدیگر از دعای خیر محروم نکنیم. برای همه هموطنانمون دعا کنیم و با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان بسپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما دوستان عزیز انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه، ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. Thank you.
Thank you.